رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، خورشید همدم هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 7 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 شب است.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
انتظار می رود که امروز در قرقیزستان تظاهرات بیشتر برگزار شود، با وجود اینکه مقامات دولتی از پیامدهای سنگینی آن هشدار دادند. روز سه‌شنبه هزاران نفر تظاهر کنندگان به بنای حکومت ولایت طلس حمله بردند و استعفای قرمانبه باقیف رئیس جمهور را تقاضا کردند. در دوام روز پلیس ضد تظاهرات با استفاده از گاز اشکاور و تیرهای رزینی تظاهر کنندگان را از بنا بیرون راند، ولی با فرارسیدن تاریکی تظاهر کنندگان دوباره بنای ولایتی را به تصرف خود درآوردند. در بیشکک مقامات انتظامی چند نفر از رهبران مخالفان از جمله المزبک اتمبایف نخست وزیری پیشین و عمربک تکیبایف رئیس حزب آتا مکن و رئیس پیشین پارلمان را بازداشت کردند. تفصیلات بیشتر در این باره در ادامه برنامه.
بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از نارامی ها در شهر طلس قرقیزستان اظهار نگرانی کرده است. در این باره ماری اوکابه نماینده دفتر دبیر کل به روزنامه نگاران خبر داد. بان کی مون از جانب های مناقشه خواسته است که خیشتنداری نشان دهند و با مذاکره نشینند. دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرده است که آزادی هر گونه همایش یا تظاهرات عنصری هر جامعه دموکراتیک است، ولی باید قانون اولویت داشته باشد. بازدید بان کی مون امروز از قزاقستان و عموماً از کشورهای منطقه آسیای مرکزی خاتمه می‌یابد و وی برای یک بازدید 4 روزه عازم آستریا می‌شود. وی 3 اپریل در جریان بازدیدش از قرقیزستان و ملاقاتش با قرمانبیک باقیف رئیس جمهور این کشور از مقامات خواسته بود که باید آزادی‌های بشری را رعایت کنند.
آمریکا سیاست دفاعی هسته‌ای خود را معرفی کرد. دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سند منتشره گفته است که آمریکا می‌خواهد بیان کند که اسلحه هسته‌ای را تنها در شرایط فوق‌العاده ضرور برای حمایت از منافع حیاتی آمریکا و یا متحدان خود به کار می‌برد. آمریکا می‌گوید پاسخ هسته‌ای به حمله‌های بیولوژی، کیمیایی و یا اسلحه معمولی به آمریکا را استثنا می‌داند. طبق این سند، حمله هسته‌ای به کشورهایی که موافقتنامه منع گسترش اسلحه هسته‌ای را امضا کرده‌اند غیر ممکن است، ولی ایران و کره شمالی استثنا خواهند بود.
ادامه خبرها. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از رهبران جهان درخواست کرد که از قزاقستان سبق بگیرند و آرزوها را درباره سیاره وارسته از اسلحه هسته‌ای عملی کنند. در پایان سلسله بازدیدهایش از کشورهای آسیای مرکزی، آقای مون بر فراز سمی پلاتینسک آزمایشگاه پیشین هسته‌ای شوروی پرواز کرد. بان کی مون گفت در این آزمایشگاه 450 بم هسته‌ای و هواسوز یا وادارادی آزموده شده است که به طبیعت و اهالی محل تأثیری فاجعه‌بار داشته است.
در تاجیکستان اعلان شده است که مهلت گشایش نقب شهرستان در راه افتوموبیل روی دوشنبه خوجند تا ماه سپتامبر سال آینده به تعویق گذاشته می شود. قرار بود این نقب تا پایان سال جاری به استفاده داده شود. بنا به خبرهای منتشره، شرایط سخت زمستان از جمله بسته شدن راهها، قطع نیروی برق کاری کارگران نقب را باز داشته است و آنها از نقشه کاری خود عقب مانده اند. ساختمان این نقب را شرکت چینایی چینراد بر عهده دارد.
و یک خبر از فوتبال و آن هم خبری آخران. بارسلونای اسپانیا و اینتر المیلان ایتالیا، دو دسته معروف فوتبال جهان، در بازی نیمی فینالی در لیگ قهرمانها برای راه یافتن به دور نهایی با هم مبارزه میکنند. بارسلونا دیروز بر ارسنال انگلیا و اینتر بر سسکای مسکو پیروزی به دست آوردند. بازی بارسلونا و ارسنال 4-1 و اینتر و سسکای 1-0 به پایان رسید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، هوا برای امروز چهارشنبه هفتم اپریل آفتابی در نظر داشته شده است، اما احتمال تقریبی آن و باریدن باران کوتاه مدت در برخی از مناطق وجود خواهد داشت. هوا در دوشنبه نیز تغییر یافته خواهد بود، اما حرارت روزانه 20 تا 22 درجه و شبانه تا 9 و تا 11 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختمان حرارت هوا روزانه 23 25 درجه و شبانه 10 تا 13 درجه گرم خواهد بود. حرارت هوا در ولایت سوخت شبانه 6 تا 8 درجه و روزانه تا 21 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه تا 15 درجه گرم و شبانه از 1 تا 6 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابه مرکز باشد، روزانه 20 درجه و شبانه تا 9 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
امروز در قرقیزستان تظاهرات بیشتری مخالفان دولت به نقشه گرفته شده است.
دیروز در جریان ناآرامی های طلس رهبران مخالفان قرقیز در بیشکک و طلس بازداشت شدند.
و بازدیدی در انتظار دبیر کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان با چه نتیجه خاتمه یافت؟
شنوندگان گرامی، مجله بامداد چهارشنبه رادیو آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
بنا به گزارش های رسیده از قرقیزستان، چند هزار نفر تظاهر کنندگان در شهر طلس واقع در جنوب این کشور بنای حکومت ولایتی را دوباره به تصرف خود درآوردند. روز سه شنبه یعنی دیروز پلیس ضد تظاهرات با استفاده از گاز اشکاور حدود 3000 نفر تظاهر کنندگان را پراکنده و بنای حکومت ولایتی را از تظاهر کنندگان آزاد کرده بود. با وجود این، قسمت از بنای ولایتی همچنان در دست تظاهر کنندگان باقی مانده بود.
سخنگوی بیمارستان ولایت طلس به رادیوی آزادی گفت که در زد و خوردها بیشتر از 30 نفر جراحت برداشتند. بنابر گزارش ها، آمربیگ تیکیبایف رئیس حزب اتمکن، انور ارتیکوف رئیس پیشین ولایت اوش، بولات شیرنیوز معاون پیشین رئیس پارلمان قرقیزستان و چند نفر دیگر در بیشکک، اوش و طلس بازداشت شدند. المازبیگ اتمبایف نخست وزیر پیشین قرقیزستان و رئیس حزب اپوزیسیونی سوسیال دموکرات در بیشکک بازداشت شده است. بعضی از سامانه های مستقل بسته شده اند.
درباره رویدادهای دیروز طلس و عموماً قرقیزستان، همکار ما میراسرار فرغانی از بیشکک گزارش فرستاده است.
روز سه‌شنبه بیش از 2000 تظاهرگر در شهر طلس بنای حکومت ولایت را غصب نمودند. با اطلاع خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی، کارمندان امور انتظامی از مقابلیت با اعتراضگران خودداری کردند. رئیس حکومت ولایت بیشن بولاتبیکوف که میخواست با تظاهرگران وارد گفتگوشونی شود، بعد غصب بنای حکومت ولایت ناپدید شد. گفته می شود که تظاهرگران شیرعلی عبدالدایف را رئیس حکومت ولایت طلس تعیین کردند و 45 سال داشته و یکی از فعالان حزب سیاسی اتمکن در ولایت طلس معرفی شده است. بعد از ظهر تظاهرگران تلاش کردند که بنای ریاست امور داخلی ولایت را نیز تصرف کنند، ولی کارمندان میلیسا علیه آنها از آتشک‌های اشکاور استفاده کردند و نگذاشتند که وارد بنای ریاست داخله شوند. یک اعتراضگر میگوید:
ارگان ندامداره یلگه اوغاتیب بیر بالاغا اوختیده ал жарадар болуп азыр боюн больницада жатыр.
Ба гуфтаи ӯ, як тан аз тазоҳургарон аз тири резини ходимони милиса ҷароҳат бардошта ва дар бемористон бистарӣ шуд. Ва афзуд ки як гурӯҳи дигари эътирозгарон аз оташакҳои ашковар заҳролуд шуданд ва ба бемористон интиқол ёфтанд ва дар ҳамин ҳол таҳти назорати пизишкон қарор доранд.
Ошондуктан мунугу элдин үнү уғулбаганнан, элдин үнү жетпегенден эл ушуга барып атат.
با گفته این زن صدای آنها را کسی نمی‌شنود و خود حکومت منجر به آن شد که آنها دست به تظاهرات زنند. یک اشتراکچی این تظاهرات گفت که سیاست پرزیدنت باقیف را سیاست نادرست می‌شمارد.
Бакиттин кылган саясатына туура эмес каршы эл көтөрүлүп атат. Анан кайта улам көтөрүлүп отуруп элди ушундай акыбалга алып келип атат.
Ва афсот ки мунтазам нарху наво боло мерават ва хаяти мардумро ба коҳиш овардааст. Аз шаҳри Талас боз хабар расид ки эътирозгарон аксҳои президент Боқиевро оташ заданд. Омурбек Текебоев, раиси ҳизби Атамакен, дар суҳбат бо Озодӣ гуфт, аз эҳтимол холӣ нест ки ҳукумат алайҳи тазоҳургарон аз чораҳои шадидтарин кор гирад. ба гуфтаи ӯ ҳизби сиёсии Атамакен аз сафоратҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Русия дар Бишкек хостааст ки ба вазъият таваҷҷӯҳ кунанд ва дар сурати истифодаи нерӯ алайҳи тазоҳургарон ҳукуматро ба масъулият даъват намоянд. дар ҳамин ҳол кумитаи иҷроияи қурултой ё анҷумани мардумӣ зимни муроҷиат ба кормандони ниҳодҳои қудратӣ гуфтааст ки баъди инқилоби лолаи 24 марти соли 2005 президент Боқиев ба ҷои демократияи ваъдагӣ ҳукумати хонаводагӣ таъсис дод. ба таъкиди ин манба, клани хонаводагӣ ҳаргиз ба устувории қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ ниёз надорад. ҳамчунин гурӯҳи мусафедон ки гуфта мешавад аз соири вилоятҳои Қирғизистон ба шаҳри Талас омадаанд аз ниёдҳои қудратӣ тақозо намуданд ки алайҳи мардуми худ аз силоҳи оташпишон истифода накунанд. Дониёр Усенов, нахуствазири Қирғизистон, дар робита ба ин таҳаввулот изҳорот пахш намуд. дар изҳороти ӯ омадааст ки 6 апрел як гурӯҳ одамон бо роҳбарии Шерниёзов аз роҳи зурӣ бинои ҳукумати вилояти Таласро тасарруф кардаанд. гуфта мешавад ки дар ҳамин ҳол вазъият дар шаҳри Талас ба эътидол омада ва он таҳти назорати кормандони умури интизомӣ қарор дорад. бинобар изҳороти нахуствазири Қирғиз, ашхосе ки даст ба ин амал задаанд ба ҷазо маҳкум хоҳанд шуд. гуфта мешавад ки дар муқобили таъсисгарони ин тазоҳурот аз рӯи чанд моддаи қонуни кайфарии ин кишвар парвандаҳои ҷиноӣ боз шудааст. тибқи хабарҳои расида, ду ҳавопаймои ҳомили гурӯҳҳои вижаи низомӣ ба майдони ҳавои Талас фуруд омадаанд. аммо маълум нест ки ин гурӯҳи вижа бо эътирозгарон чӣ гуна бархурд хоҳанд кард. мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
گزارشی بود در باره وضع در طلس قرغیزستان که محل تظاهرات گسترده مخالفان دولتی بوده است.
بله، حالا با گذشت چند ساعت خورشید از رویدادهای دیروز وضع در طلس چی طور است؟ ما در مصاحبه از امیربیگ موسایف تحلیلگری امور قرغیزستان در رادیوی آزادی نخست در باره تغییرات اخیر پرسیدیم و چنین میگوید.
последние часы силы безопасности был срочно привезен из Бишкека.
در ساعت‌های اخیر به طور فوری از بیشکک در پنج چرخبال نیروهای ویژه امنیتی به طلس آورده شدند. در هر چرخبال 20 نفر سربازان مشق دیده بودند. آنها توده‌های مردم را از نزد بنای ولایت طلس پراکنده کردند، ولی بنا به معلومات موجوده در داخل بنا همچنان افراد زیادی جانبداران مخالفان جای گرفتند. بنا به معلومات رستم‌بای گرایف، معاون سرطبیب بیمارستان ولایتی، در این مناقشه ها بیشتر از 30 نفر جراحت برداشت شدند.
فرمانده زم главного врача областной больницы Таласской областной больницы Рустам Байгараева более 30 человек ранено.
آیا بجز از نیروهای تقویتی امنیتی کسی از مقامات رهبری نیز به طلس آمده است؟
прибыл первый вице-премьер республики Акылбек Жапаров.
Оқилбек Жапаров, муовини аввали нахуст вазири кишвар, ба Талас омадааст. То ҳол рӯшан нест ки вай дар давоми шаб бо касе мулоқот кардааст ё мулоқотҳои вай ҳамин субҳ баргузор мешавад. вале раҳбарони мухолифон боздошт шудаанд. Умурбек Тикебоев, раиси ҳизби Атамекен ва муовини вай Булот Шерниёзов, Эмилбек Каптагаев, муовини раиси ҷабҳаи воҳиди мардумӣ, Анвар Ортиқов, والی پیشین ولایت اوش بازداشت شده اند. الماز آتنبایف رئیس حزب سوسیال دموکرات و نخست وزیر پیشین با خدمات ملی امنیت برده شده است. عیسی امیر قولوف نماینده پارلمان نیز بازداشت شده است و اختیاری به تظاهرات رفته است و میدانست که وی را نیز بازداشت میکنند.
پلیس دپتات پارلمانتا عیسی امیر قولوف توجه اون добровольно говорит пошёл, зная, что его арестуют.
آقای مصیف، آیا راه حل این مناقشه از راه مذاکرات وجود دارد؟
вероятно, уже момент компромисса прошло, мне кажется.
احتمالاً فرصتی سازش گذشته است به نظری من. اگر مقامات به سازش راضی می شدند، این قدر رهبران مخالفان را بازداشت نمی کردند. این یک. دوم این که دیروز دادستان کل و نخست وزیر کشور نشست خبری برگزار کردند و این ناآرامی ها را تلاش برای رسیدن به قدرت از راه زور ارزیابی کردند. و امروز در تلاس چی برنامه ها به نقشه گرفته شده است؟
сегодня 7 апреля Талас, я думаю, люди, которые хотят альтернативного.
امروز 7 апрель در Талас به طور альтернативی نیروهای دیگر قرولتای برگزار میکنند. در نارین مخالفان گرد همایی سازمان میدهند، چون که دیروز طبق خبرها آنها از رئیس ولایت خواسته بودند که به جانبی تظاهر کنندگان گذرد. آنها دیروز پراکنده شدند تا که امروز دوباره گرد هم آیند. شما مصاحبه ما را با امیربیگ موسایف، تحلیلگر امور قرقیزستان در رادیوی آزادی میشنیدید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
شنوندگان عزیز، حالا برنامه را با گزارش درباره نتیجه های بازدید بانک کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
بله خورشید، دیروز بازدیدی بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان به پایان رسید و وی بازدیدش را از قزاقستان ادامه داد. گرچه مقامات دوشنبه در جریان این سفر تلاش کردند تا دیپلمات جهانی را به پشتیبانی از دیدگاه خود به خصوص در مسائل بحثی آب و انرژی آسیای مرکزی متقاعد سازند، اما بان کی‌مون برعکس دعوت کرده است که رهبران منطقه تا انجام تشخیص بین‌المللی طرح ساختمان راغون از اقدامات یک جانبه حد الامکان خودداری کنند.
بله نور محمد، ولی نسبت به بحث آب در مسائل دیگر از جمله بازداشت بیش از 1000 واگن تاجیکستان در قلمرو ازبکستان همسایه و در موضوع میناکاری مرزها دیدگاه دبیر کل سازمان ملل متحد ظاهرا روشن‌تر بوده است. در هر صورت سوال مطرح نیست این است که دور نوبتی تلاش‌های دیپلماتی میان دوشنبه و تاشکند که پای هم میزبان رهبری سازمان ملل بودند به نفع کی انجام یافته است؟ همکار ما فرهاد میلاد از دوشنبه درباره نتایج بازدید بان کی‌مون از تاجیکستان گزارش می‌دهد.
بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد هدف سفرش به آسیای مرکزی را کاهش تشنج میان کشورهای منطقه روی ذخایر طبیعی عنوان کرد. دبیر کلی سازمان ملل متحد که در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه صحبت میکرد گفت ذخیره های طبیعی باید منصفانه و از روی آدمیت با احترام منافع تمام کشورهای همسایه استفاده شوند و این مسئولیت هم رهبران منطقه و هم جامعه بین المللی است.
These resources should be used fairly and harmoniously respecting the interest of neighboring countries.
بان کی‌مون گفت سوال روز این است که چطور ذخیره ها را برای شکوفایی همه در آسیای مرکزی استفاده کرد و افزود به آسیای مرکزی از این خاطر آمده است که تشنج موجود بدتر نشود. دبیر کلی سازمان ملل گفت رئیس جمهوران آسیای مرکزی را دعوت کرده است که سر میز مذاکرات نشینند و در حل مشکلات با سازمان ملل همکاری کنند. بان کی‌مون مفصل سر مخالفت های کشورهای منطقه روی ذخیره های طبیعی صحبت نکرد، اما همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان که او را همراهی میکرد گفت کشورش از وضع استفاده آب در منطقه نگران است و فاجعه بحر ارال و کمبود آب در کشورهای پایانوب آسیای مرکزی را در استفاده از حد زیاد آن در بعضی کشورها میداند و افزود در این کشورها از نشاندادهای میانه عمومی جهانی آب سر هر نفر 3 مرتبه زیاد استفاده می شود و اگر در منطقه 6 میلیون گکتر زمین آبیاری شود فقط 600 هزار به تاجیکستان راست می آید. و از قبل رئیس جمهوری تاجیکستان افزود
جناب عالی به دبیر کوب ضرورت مورد اکسپرتیز جدی تخصصی و اکولوژی بین المللی قرار دادن تمام شبکه های استفاده آب در منطقه آسیای مرکزی از جمله تمام آبانبرهای موجوده و اینچون انشاءات هایی که و وضع اکولوژی تاثیر منفی برسانند تاکید کردند.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت تاجیکستان برای برگزاری اکسپرتیز بین المللی نیروگاه راغان منتظر کارشناسان بانک جهانی است که باید این ماه به کشور آیند. دبیر کلی سازمان ملل نیز گفت تاجیکستان و ازبکستان سری برگزاری این اکسپرتیز موقع یکسان دارند. بانکیمون از بازداشت وگان‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان اظهار نگرانی عمیق نموده تاکید کرد که یک دو هفته بعد در تاجیکستان موسم کشت آغاز می‌شود و برای دهقانان به دست آوردن این واردات کشاورزی خیلی مهم است. وی گفت این مسئله انسانی است و خیلی بد است که دهقانان موسم کشت را از دست دهند. دبیر کلی سازمان ملل گفت تا یک نمایشگاه با پیامدهای میدانهای مینه مرزی ازبکستان و تاجیکستان آشنا شد. وی گفت غیر قابل قبول است که در این میدانها انسانهای بیگناه جان داده عده دیگر سخت زخمی شدند و این وضع دلرش کننده و غم انگیز است.
Their lives have been lost and many people have been seriously injured. It was quite heartbreaking for me. Very sad.
طبق اطلاع مرکزی مینه‌روبی تاجیکستان تا حال از ترکش مینه‌ها 358 نفر هلاک گشته، 449 نفر جراحت برداشتند و همگی مردم ملکی از جمله کودکان بودند. ازبکستان به خاطر جلوگیری از ورود تروریستان سال 2000 حتی 140 کیلومتر علامت گذاری نشده مرزهایش با تاجیکستان را مینه‌گذاری کرده بود. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت با مقامات تاجیکستان در موضوع حقوق بشر نیز صحبت کرده خواستاری به تصویب رسانیدن اعلامیه علیه شکنجه و بدرفتاری شده است که این کشور زیر این سند سال 1996 امضا گذاشته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پایان بازدیدی بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان.
بعد از اکترانه برنامه امون رو با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید. شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من خورشید همدان بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. دولتی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا سیاست نوی هسته‌ای این کشور را معرفی کرد. این چی سیاست است؟
چرا بر ضد نبیره رئیس جمهور پیشین ایران پرونده جنایی باز کردند؟ آیا وی گناهکار است یا زیر کاسه نیم کاسه است؟
و پارلمان تاجیکستان پیشنویسی قانون درباره خدمت الترناتیوی عسکری را بررسی می‌کند. در خدمت عسکری چه تغییرات پیش می آید؟ امریکا سیاست دفاع هسته‌ای خود را معرفی کرد. دولت باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سندی منتشره گفته است که امریکا می خواهد بیان کند که اسلحه هسته‌ای را تنها در شرایط فوق‌العاده ضرور برای حمایت از منافع حیاتی امریکا و یا متحدان خود به کار می برد.
امریکا می گوید پاسخ هسته‌ای به حمله های بیولوژی، کیمیایی و یا اسلحه معمولی به امریکا را استثنا می داند. طبق این سند حمله هسته‌ای به کشورهایی که موافقتنامه منع گسترش اسلحه هسته‌ای را امضا کردند غیر ممکن است، ولی ایران و کره شمالی استثنا خواهند بود. در این باره گزارشی داریم از لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی از نیویورک.
رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما 6 اپریل برنامه نوی استراتژی هسته‌ای ملی ایالات متحده را معرفی نمود که امکان شرایط استفاده سلاح هسته‌ای را محدود میکند. طبق این سند در کوتاه مدت امریکا تعداد اسلحه هسته‌اش را کاهش داده، هدف دراز مدت رسیدن به جهان آری از سلاح اتمی میباشد. طبق سیاست نوش امریکا سلاح هسته‌ای را در مقابل کشورهایی که چنین سلاح ندارند استفاده نخواهد کرد. همینطور واشنگتن از سیاست دیرینش دست میکشد. قبلا در طول چندین ده سالها رشد و استقرار سلاح هسته‌ای کفیل امنیت ملی امریکا دانسته میشد. استراتژی ملی هسته‌ای اهمیت زیاد دارد، چون که در ده سالهای آینده تصمیم های مهم سر کرده از شمره سلاح هسته‌ای امریکا تا به مقدار سرمایه برای بنیاد کشتی های زیرآبی هسته‌ای در اساس این سند گرفته خواهد شد. در نشست مطبوعاتی در واشنگتن وزیر امور خارجه امریکا هیلری کلینتون استراتژی نو را مرحله مهم نامیده، گفت رهبرد هسته‌ای ملی از تغییر نیروهای هسته‌ای امریکا و ایوازشوی برخورد واشنگتن با مسئله های هسته‌ای شهادت می‌دهد. و گفت که کشورش شموره و نقش جنگ‌افزارهای هسته‌ای را کاهش داده، با موضوعهای پهن‌نشوی سلاح هسته‌ای و پیشگیری از تروریسم اتمی اولویت می‌دهد. با وجود این کلینتون اشاره کرد که سیاست نو تنها به آن کشورها دخل دارد که با عهدنامه منع گسترش سلاح اتمی همراه شدند و با شرط‌های آن موافقند.
We are enforcing our commitment to the NPT by stating clearly for the first time.
ما بار دیگر علاقمندیم رو به عهدنامه منع گسترش سلاح اتمی تصدیق میکنیم و بار نخستین به طور آشکار اعلام میکنیم که ایالات متحده آمریکا سلاح هسته‌ای رو در مقابل کشورهای غیر هسته‌ای و پایبند به عهدنامه منع گسترش سلاح اتمی استفاده نمیکند و تهدید نخواهد کرد. اگر این کشورها به عهدنامه منع گسترش سلاح هسته‌ای همراه شدند و تعهداتشان را اجرا میکنند. وزیر دفاع امریکا روبرت گیتس گفت اگر ایران و کره شمالی تصمیم گیرند حمله های هسته‌ای انجام دهند، امریکا بر مقابل آنها سلاح اتمی استفاده خواهد برد. و افزود که در مقابل چنین کشورها همه انتخاب ها روی میز باقی میماند.
We essentially carve out states like Iran and North Korea that are not in compliance.
بدون شبه کشورهای نظیر ایران و کره شمالی استثناءند. آنها با عهدنامه منع گسترش سلاح هسته‌ای همراه نشدند و در نسبت این نوع کشورها و حرکت‌ها و جنبش‌هایی که می‌توانند صاحب سلاح هسته‌ای شوند، همه انتخاب‌ها روی میز باقی می‌ماند. گیتس افزود که به حرکت ها و جنبش ها اینچنین القاعده داخل می شود. گیتس گفت که امریکا به سوی سیاست عدم استفاده سلاح اتمی در نوبت اول حرکت می کند، اما وجود اسلحه هسته ای غیر امن در جهان اجازت نمی دهد واشنگتن از ضربه های پیشگیری کننده هسته ای دست کشد. تقریبا یک سال قبل باراک اوباما در پراگ دیدگاهش را درباره جهان آری از سلاح هسته ای معرفی کرده به خاتمه مفکوره جنگ سرد دعوت نموده بود. کاخ سفید برنامه نوی رهبرد هسته‌ای ملی ایالات متحده را خریطه راه اجرای طرح اوباما درباره کاهش خطر هسته‌ای برای آمریکا، همپیمانانش و جامعه جهانی نامید. سند استراتژی نوی هسته‌ای آمریکا در آستانه امضای عهدنامه نو میان آمریکا و روسیه صورت می‌گیرد که قرار است 8 اپریل در شهر پراگ امضا شود و تعداد موشک‌های هسته‌ای هر دو کشور را کاهش دهد. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
اعلان سیاست نو هسته‌ای دولتی امریکا.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. بنا به خبرها نویره علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران می تواند مورد محاکمه قرار بگیرد. حسن لاهوتی ماه گذشته ضمن بازگشت از سفری خارجی با اتهام شرکت در اعتراضهای بعد از انتخاباتی بازداشت شد و پروندهش گویا به دادگاه فرستاده شده است.
این در حال است که علی اکبر هاشمی رفسنجانی از شخصیت های خیلی بانفوذ در صحنه سیاست ایران دانسته می شود و حالا رهبری شورای خبرگان یک نهاد خیلی نیرومند در نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
اما او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بیشتر به نامزد مخالفین میرحسین موسوی مایل داشت، نه به رئیس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد که برنده انتخابات پرماجرای روزی 12 ایون اعلان شد. حالا افزایش فشارها بر هاشمی رفسنجانی در ایران که محاکمه احتمالی پرونده نبرش تنها یک مورد آنهاست چی معنا دارد؟ گوش دهیم به گزارش همکار ما ساجده میرزا.
آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی از نیرومندترین شخصیت های ایران است که با داشتن مقام های رسمی پیوسته در مد نظری مردم بود. در میان آنهایی که معمولاً هر هفته نماز جمعه را در مسجد تهران پیش می‌برند و گفته‌هایشان از تلویزیون پخش می‌شود، اما با اعتراض‌های چندین ماهه بر سر انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران، چهره رفسنجانی از تلویزیون‌ها ناپدید گردید. رفسنجانی آخرین بار ماه فوریه هنگام تجلیل 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران در تلویزیون ظاهر شد، زمانی که او همراه با رهبران دیگر از مردم دعوت کرد که در گردی همایی های سازمان داده حکومت اشتراک کنند. آیا رفسنجانی را از تلویزیون زوراً دور کردند یا خود او اختیاراً از این منبر دست کشیده است؟ این پرسش است که پاسخی دقیق ندارد، اما ناپدید شدن او از محضر عام یک جا با بازداشت های به مراتب نزدیکانش تأثیراتی را به وجود آورد که این روحانی شناخته در محاصره قرار دارد. با این حال هاشمی رفسنجانی که معمولاً با بازی های پشت پردگی شهرت دارد چیزی نگفت که راز آشکار شود، اما این ماه او در صحیفه اینترنتی خود تا اندازه بسر مقصد آمد.
تحجر همون موقع هم بود، بعضی ها موافق جمهوریت هم نبودن، منتها اونا صداشون خیلی رسا نبود. الان صدای متحجرین یه قضی بلندتر از اونا شده در داخل ایران.
هاشمی رفسنجانی با استفاده از ظهور خود در اینترنت ایرانی ها را با نوروز تبریک گفت و همزمان احمدی نژاد را با کوشش از بین بردن ترکیب جمهوری اسلامی متهم کرد. منظور انتخابات و نمایندگی در پارلمان بود که باید به مردم حق آواز در اداره دولت را بدهد، او گفت.
ولی امام یه نظر خاصی داشتند، ایشون معتقد بودند که ما هر چه زودتر کار کشور رو به دست خود مردم بدیم بهتره. همون ماهای بعد از پیروزی معمولا خارجی هایی که پیش ما می آمدن اونا تعجب میکردن، میگفتن چرا شما اینقدر عجله کردید، باید تجربه به دست می آوردید، باید بیشتر مطالعه میکردید نظام های دنیا رو، از این سوالا میکردن. ما هم جواب اون همین بود که این خواست امام بود.
با این ترتیب با گذشت 10 ماه از انتخابات پرزیدنتی ایران، تحلیلگران در صحنه سیاسی این کشور 3 جناح مخالف را مشاهده میکنند. سید شهسوندی، یک عضو سابق سازمان مجاهدین خلق که بعداً فعالیت آن را محکوم کرده است و حالا در آلمان خبرنگار می باشد، با ذکر 3 جناح، جنای احمدی نژاد، جنبش سبز و جنای رفسنجانی، جنای احمدی نژاد را به خاطر رابطه نزدیکش با سپاهی پاسداران انقلاب جنای نظامی نامید و گفت که آن در تلاش از بین بردن رفسنجانی است.
باندهای نظامی میخوان این رو بلا اثر بکنند. نکته مهم این هستش که اینجا من دستگیری حسن لاهوتی نوه آقای هاشمی رو بی ارتباط با دستگیری چند روز پیش آقای حسین مرعشی که باز از بستگان ایشون هستند و زمزمه هایی که برای دستگیری سایر اقارب و بستگان ایشون هست نمیبینم و این در واقع هدف این هستش که حلقه محاصره رو حول آقای هاشمی هرچه بیشتر تنگتر بکنند.
زمینه این تلاش را سعید شهسوندی در پشتیبانی رفسنجانی از جنبش سبز می‌بیند که رهبران آن نیز مربوط نخبگان سیاسی ایران بودند و بعداً از جانب جناح تندرو احمدی نژاد کنار انداخته شدند. انگیزه رفسنجانی برای به اصطلاح نقش سپر حفاظت جنبش سبز از ظهور این جنبش مورد بحث و بررسی است. گفته می‌شود که او به خاطر جبران ناکامی خود در انتخابات سال 2005 با احمدی نژاد معرکه انتخاباتی رهبر کلیدی جنبش سبز میرحسین موسوی را سرمایه گذاری کرده است. باز هم گفته می شود احمدی نژاد که در دو دوره انتخابات بر پایه شهرت طلبی پیروز شده بود بر رفسنجانی و چند تن از شخصیت های ثروتمند نخبگان سیاسی ایران فشار می آورد و آنها را بخشی فساد می خواند. بخشی اعظمی تحلیلگران ایران بر این باورند که رفسنجانی برای پشتیبانی از رهبران جنبش سبز از جمله موسوی و کروبی انگیزه جدی تر از این را دارد. یعنی رفسنجانی معتقد است که به اینها جنبش سبز به خطر انقلاب اسلامی تبدیل می‌یابد. کارشناسان دیگر نیز میگویند رفسنجانی در بین دو نیروی به هم مخالف نقش موازنت را دارد. ریچارد دالتون سفیر سابق بریتانیا در ایران میگوید
He recognizes that the Islamic Republic's day-to-day business must be
رفسنجانی اعتراف میکند که کار و بار همه روزه در ایران باید پیش رود. عادلانه است یا نه؟ حکومت از زمان انتخابات ماه ایون مسئول فیشنگ های دولت است و این در چارچوب مسئولیتش میباشد. ولی برای حرکت به سمت دلخواه مردم باید با هم کار کنند. او برای دعوت به اتحاد ملی آماده است، اما برای آنهایی که عملکردهای حکومت را خوش ندارد احترام بیشتر می خواهد.
فیشنگ های اصلی رفسنجانی رهبریت او در دو نهاد نیرومند ایران است. یکی رئیس مجلس خبرگان و دیگری مجلس تشخیص مصلحت نظام. یکی در بحث میانی مجلس شورای اسلامی با دولت میانجیگی می کند، دیگری رهبری عالی را انتخاب می نماید. اما در نهایت امر برد و باخت رفسنجانی بر رهبری اصلی ایران آیت الله علی خامنه‌ای بستگی دارد. خامنه‌ای نیز تا حال بازی با موازنت خود را پیش می برد. او گاه ها از احمدی نژاد همچون نیروی سرکوب کننده اعتراض ها پشتیبانی می کند و گاهی دیگر او را سرزنش می کند که از حد نگذراند. ضمن صحبت درباره صدا و سیمای ایران که به آن عزت الله زرخامی از جانبداران احمدی نژاد رهبری می کند، خامنه ای چنین گفت:
اینم شما خیال نکنید که حالا بنده چون رئیس صدا و سیما رو انتخاب می کنم همه برنامه های صدا و سیما رو میارم دونه دونه بنده نگاه کنم امضا کنم. نه خیر، از خیلی از برنامه های صدا و سیما بنده راضی هم نیستم.
معلوم نیست که اظهارات مرموز خامنه‌ای در رابطه با برخورد تلویزیون به رفسنجانی بود یا خبرهای تلویزیون درباره جنبش سبز یا هر دو در یک جایگی یا چیز دیگر. در هر صورت این بخش یک بازی نازک است که به خاطر حفظ اتحاد نخبگان سیاسی ایران پیاده می شود، به خاطر آنهایی که در راستای آشفتگی کم نظیر در 30 سال اخیر قرار دارند.
ادامه تلاش ها برای از صحنه دور کردن رئیس جمهوری سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی البته از صحنه سیاسی.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟ زیباترین منظره کوهستان یا شهر شما را به حیرت آورد؟
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مجله خبری صبح روز چهارشنبه را از رادیوی آزادی ادامه می دهیم. شورای مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان در جلسه اخیری خود پیشنویس تغییرات و ایلاوه ها در قانون دعوت به خدمت حدمی سربازی در این کشور را بررسی کرد. پیشنویس مذکور از سوی وکیلان حزب کمونیست و با رضایت حکومت برای بررسی پیشنهاد شده است. پیشنویس قانون استفاده از شکل‌های آلترناتیوی خدمت عسکری را نیز در بر می‌گیرد و یک پیشنهادش به مثل قرغیزستان همسایه در عوض پرداخت پول از خدمت حتمی در صف ارتش آزاد کردن بخشی از داوطلبان بوده است.
بحث این مسئله در محافل تاجیکستان دیر باز ادامه داشت و بسیاری ها بر این باورند که با راه اندازی خدمت قراردادی امکان دارد وضع معیشی سربازان در ارتش مخصوص وضع خوراک و پوشاک آنها بهتر شود. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
طرح تغییر و علاوه به قانون خدمت حربی سربازی در تاجیکستان با ابتکار وکیلان حزب کمونیست در مجلس نمایندگان تهیه و پیشنهاد شده است. شادی شبدولوف رئیس حزب کمونیست و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان گفت که لایحه تغییر و علاوه ها به قانون عهده‌داری حتمی حربی از سوی میرزابیگ حاجیوف وکیل پیشین این حزب آماده و مطرح شده بود، ولی افزود آقای شبدولوف حکومت تنها یک بندی را که به وضع حقوقی دانشجویان مکاتب عالی ارتباط داشت پذیرفت. بر اساس این اصلاحات من بعد آن عده از دانش آموزانی که با دلایل مختلف موقتا از تحصیل در کنار میمانند نیز مقام دانشجویی را حفظ میکنند و آنها را نمیتوان به خدمت حربی سربازی جلب کرد.
چیتر میشود که یک دانشجو وی به طور رسمی از خدمت عسکری آزاد است در دوره تحصیل، لیکن کسل شود، یعنی اکادمیش که اگر گیرد و یا باز به عسکری میگیرد، یا که اگر غیر بودجتی باشد و پرداخت کرده نتواند همون سر وقت پول تحصیله و یا موقتا اونجا مؤسسه تحصیلات عالی از تحصیلات محروم میکنند، اینو باید میگیرند و با عسکری میکشند. اونها را دیگر یک و یک بارد کمیسارات حربی و عسکری دعوت کرده نمیتونند.
ضمناً طبق قانون اساسی تاجیکستان جوانان از 18 تا 28 ساله در این کشور موظفند که در صف ارتش خدمت کنند، ولی نیروهای مسلح تاجیکستان امکان جلب این شماره بزرگ جوانان به صفهای خود را ندارد. از این رو میگوید شادی شبدولوف در طرح آماده کرده این حزب شیوه‌های معاصر خدمت و یا راه‌های آلترناتیوی پیشنهاد شده است. از جمله این پیشنهادها تا به یک یا 1.5 سال کاهش دادن مهلت خدمت مجبوری عسکری یاد شده است. همچنان به عقیده مؤلفانه تر جوان باید امکان داشته باشد که با پرداخت مبلغ از خدمت آزاد گردد و یا اینکه در جمهوری خدمت آلترناتیوی جاری شود. کارشناسان و تحلیلگران تاجیک نیز با توجه به شماره زیاد جوان قانون سن دعوت عسکری و به خصوص موارد فراوان رشوت و فساد در جلب جوانان به ارتش میگویند یکی از راه‌های بهبود بخشیدن در این زمینه راه اندازی خدمت قراردادی میباشد. فرخ عمروف تحلیلگر تاجیک میگوید برای راه اندازی خدمت قراردادی در کشور همه امکانات فراهم است.
خود همین ابلاغ کردن جوانان دلالت بر آن میکند که گروه معین جوانان نمیخواهند در صف ارتش تاجیک خدمت کنند، زیرا برای آنها خدمت کردن در صف ارتش جالب نیست. اگر که آنها را مجبور کنند که در ارتش خدمت کنند، این یعنی وطن پرستی آنها را زیاد نمیکند. من گمان نمیکنم که این قدرت دفاعی کشور ما را افزایش میداده باشد. از این رو جاری کردن نظام پولکی خدمت میتواند برای قوی گردیدن ارتش تاجیک کمک کند.
این هم در حال است که وزارت دفاع تاجیکستان نیز یک طرح اصلاحات به قانون خدمت سربازی در این کشور را در سال گذشته پیشنهاد کرده بود. فریدون محمد علیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان گفت در طرح پیشنهاد کرده این وزارت خدمت سربازی 2 ساله حفظ شده است. بر اضافه در این طرح درباره خدمت قراردادی و یا بر عوض پول از ارتش رها شدن چیزی پیشنهاد نشده است.
در خصوصی گذاشتم به طریق شرطنماوی یا خود آلترناتیوی هنوزم برای تاجیکستان مهلت در کار است، زیرا که پیش از همه به وضع اقتصادی تاجیکستان وابستگی دارد. برای شرایطی ضروری مهیا کردن ضرور می شود، یعنی جای خوب از قبیل مثلا خوابگاه باشد یا اینکه دیگر چیز.
به این ترتیب اصلاحات در قانون خدمت حربی سربازی در تاجیکستان هنوز ادامه دارد و در این زمینه بحث ها میان مجلس نمایندگان و وزارت دفاع تاجیکستان نیز انجام نرسیده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اصلاحات به قانون خدمت سربازی که باید برای دانشجویان سبکی‌های بیشتری آورد. شنوندگان ارجمند حالا یک ترانه به شما پیشکش می شود.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالبی زیر را خواهید شنید.
شهرداری کولا برای حل دشواری های اقتصادی و اجتماعی صاحب کاران و تاجران و روزنامه‌نگاران را به مکالمه دعوت کرده است.
چرا سیاحان خارجی کمتر به تماشای جایهای دیدنی این منطقه یعنی بدخشان می آیند؟ شرایط نیست یا سیاحی تبلیغ نمی شود؟
در تاجیکستان به مناسبت روز بین المللی کتاب هفته کتابی کودکانه ادامه دارد.
از مناطق تاجیکستان شهرداری کولا با صاحب ملکان و صاحب کاران و از خبرنگاران دعوت کرده است تا برای بررسی مشکلات ساحه صنعت رو به رو گرد یک میز بنشینند، ولی همزمان با روزنامه‌نگاران محلی هشدار داده شده است که در انعکاس مسائل اقتصادی با دقت باشند.
با وجود چنین تاکید شهرداری کولاب، اکثر صاحب کاران محلی از صحبت با خبرنگاران سرپیچی کردند. در این زمینه به گزارش مومین احمدی، خبرنگار آزادی در کولاب توجه کنید.
اکثر صاحب ملکان کارخانه های صنعتی شهر کولاب از یک نشست روبرو با روزنامه‌نگاران محلی خودداری ورزیدند. شهرداری کولاب تصمیم داشت تا با برگزاری چنین یک نشست از برد و باخت ساحه صنعت شهر روزنامه‌نگاران را آگاه سازد. اما سهرابشاه فرخشاه رئیس دفتر مطبوعاتی حکومت شهر کولاب میگوید صاحب ملکانی که در فعالیت کاریشان نواقص زیاده وجود داشت از این دعوت شهرداری خود را کنار گرفتند. همین طور از 130 نفر صاحب ملک دعوت شده تنها 50 نفر آن در این نشست شرکت کرده است. با گفته او اکثر صاحب ملکان پس از خریداری کارخانه های صنعتی دیگر در پی بهبودی کار نمی شوند، بلکه تلاش میکنند تا آن را با نرخ قیمت تر به کسی دیگر بفروشند. جناب سهرابشاه افزود
در سابق هم چندین مراتب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب از ایشون دعوت به عمل آوردیم که بیاین مثلا صاحب ملک سر یک میز گفتگوشنید بشینیم که مثلا چگونه همین کارخانه ها رو دیگر بار فعال کنیم و مثلا صنعت کولوب و مثلا رشد بدیم دیگر بخش رو رشد بدیم، اما متاسفانه کسی از اونها پیدا هم نگشت و باید بگیم که شاید یک قسمتی از ایشون حتی شاید در تاجیکستان هم که نباشن.
ارزو حمیدوف یک کارشناس محلی میگوید کاری صاحب ملکان در این شهر تا به حدی رسیده است که موقع حکومت محل رو در رشد ساحه صنعت جدی نمیگیرند. اینچنین با گفته او یگان کارخانه شهر نیز نقشه مشخصی کاری ندارند که در روند اقتصادی بازاری این بر ضرر کار است.
حکومت محلی مخصوصا بخش صنعت یان که باید از هر یک برد و باخت ساحه صنعت کشور آگاه باشد، بدون نقشه های استراتژی و دیگر دورنماهایی که رشد ساحه صنعت را در کلاب معین میسازد، نمیتواند تا جای در صنعت کنونی شهر سهم داشته باشد. ضعف این همکاری ها باعث یان گشته است که شهر کولاب تا به حال صنعتش رشد نیافته است.
در همین حال امومعلی نظرف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال شهر کولاب میگوید حمید عبدالله شهردار کولاب در این نشست با صاحب ملکان تا سال 2011 تا تجلیل 20 سالگی استقلالیت برای فعالیت جدی مهلت داده است. او میگوید
حالت اجرا نکردن همین خواهش حکومت شهر میتواند که قرار دخلدار قبول کند برای که از عهده همین کار نبرآمدن صاحب ملکان یک قرار دخلدار قبول کنند در باره یا از نو با فروش برآوردن یا که دولتی کردن همین یک چاره های جدی دیده می شود.
فعلا در شهر کولاب نزدیکی 3 کارخانه بزرگ صنعتی فعالیت می کند. با قول مسئولین این کارخانه ها تا یک سال اخیر بیش از 40 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند که در قبال استحصال سال 1990 ده مراتبه کمتر است. این هم در حال است که کارخانه خشت بنابر کمبود گاز و کارخانه قالینبافی با نداشتن محصولات سال هاست از فعالیت باز ماندند. با قیده کارشناسان حکومت محلی با تحریزی این نشست می خواهد مسئولیت کمبودی های جدی در صنعت را به دوش صاحب کاران حواله کند و صاحب کاران باشند برعکس. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
خودداری صاحب کاران در کولاب از صحبت روبرو با خبرنگاران محلی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
وادی وخان یکی از زیباترین گوشه های کوهستان بدخشان تاجیکستان است که می تواند به یک مکه دیگری سیاحان خارجی تبدیل یابد.
خورشید درست میگوید، ولی همکاری ما مرزا جلال شاه جمال در خاروق در گزارش خود میگوید با وجود چنین دل ربایی و زیبایی تا کنون در این گوشه زیبای دیار به خاطر جلب جهانگردان کار به سامان رسانده نشده است.
منطقه و خونش کوشم با یادگار اوی بوستانی و میروس فرنگی توجه ارچه بیشتر سیاحان خارج کشور را جلب میکند. به اطلاع بوستانشناسان در منطقه بیشتر از 250 نشانه اوی یادگار اوی بوستانی باقی مونده، نادرترینشان دیجه اوی یمچن و قاقعه میباشند که تاریخشان از دوره کوشانیان ابتدا میگیرد. به گفته بوستانشناس علاءالدین شاهین‌بیکوف، زیارتگاهان نگار او کتیبای روی سنگ بیشتر از هر جای دیگر بدخشان در وخان بیشتر اف شده قریب بر سر قدم به چشم میخورند. وی گفت که امسال کفتوکوف اوی افریاتی بازیافتهای نو رو به خزینه فرهنگی منطقه ضم میکنند.
سال آخر ما هم به وخان سیاحت کرده ایستادیم، ما موادها رو جمع کرده ایستادیم و در هر موردی که ما به وخان میرویم با چیزهای نو رو دریافت میکنیم. جو یادگاره ها، قدم جای ها، مزار ها رو دریافت میکنیم و ما آنها رو به قید گرفته هستیم و تا کنون قسمت زیادی از آنها در ادبیات با ادبیات تاریخی قید نشده هستند.
اما شماره هرچه بیشتر سیاحانی که به تاجیکستان می آیند آرزوی دیدن این منطقه تاریخی رو که در چهارسوی برخورد منفعت‌های ژئوپلیتیکی و چهار کشور همجوار تاجیکستان، افغانستان و پاکستان و چین دامن گسترده است در سر می پرورند. با گفته روبر اسوسیاسیون فرهنگی و اکولوژی پومیر علیم دورغابیکوف، امسال سیاحان امکانات بیشتر سیر و سیاحت و شناسایی با فرهنگ و تاریخ مردم منطقه موسوم به دالان و خان را پیدا می کنند. وی گفت آنها به افرادی که در منطقه و خان افغانستان به سیاحان خدمت می رسانند به توافق رسیدند که کوشش هایشان را به منظور شناسایی با آثار باستانی و معرفی نمودن فرهنگ مردم این منطقه مورد توجه همجویه می کنند تا برای سیاحان شرایط بهتر و خوبتر معایو سازند.
نمیخوان که فقط بدخشان رو تاجیکستان رو بینند و برند. بسیارتر و بسیارتر روز تا روز بسیارتر و بسیارتر سیاهون میخوان که با یک درآمد به آسیای مرکزی بسیارتر دولت ها رو ببینند. یعنی بعد مقصد از این عبارت است که همین مرزهایی که ما داریم بین افغانستان، بین خطه، بین پاکستان چقدره که کشوده باشند همون قطر برای بدخشان بدخشان تورستان فایده آورتر است. یعنی سیاح میتواند که با یک درآمدن به همه چهار قسم همون بدخشان پیشنده را بیند، بدخشان تاریخی، یعنی بدخشان تاجیکستان، بدخشان افغانستان و پاکستان.
با گفته رهبر اسوسیاسیا، افشودن نمونه های فرهنگ و ادیان مختلف و منظره های نوتکرار دولون وخوم باعث گردید است که شماره سیاحانی که باز پاستر و شطور میخواهند از این دولون گذر کنند روی به افزایش نموده است و بلند برداشتن سطح خدمت رسانی برای جلب هرچه بیشتر سیاحان به اینجا کمک میکند. با گفته علیم دورابیکوف، تاسیس اسوسیاسیا فرهنگی و اکولوژی، همچنین اودسای فریب خوردن سیاحان خارج کشور را که برای خدمت رسانی به شرکت های مختلف روی می آورند کم میکند و گفت
همین خیلی چیزها بودند که برای توریست فهمونده دوده دیگر خیل برای جلب کردن، برای به دست یافتن همون فایده گفتن که همین خیل جایهای شما به نشون میدیم، هینا میبینید و همین خیل شرایط فراهم است، این خیل است و خیل است. لیکن دو وقتی که همین سیاح اومد، وقتی که سیاح در خوروغ برسید، بدخشان برسید، همه همون چیزهایی که برای وعده دادن یگون چیزها در اصلش معلوم نشدن، یعنی فریب داده شد سیو.
ژورنالیست فرخ سید سانچویف همکار اوی مناطق مرزی در بخش سیوئی رو عامل مهم برای جلب سیوئی در بدخشان و رشد سوا میشمارد. پامیر شرقی و معل برتنگ نای روشان اماکن دیگری هستند که مسئله سیوئون زیادی از اینجا دیده میکنند. با گفته بوستانشناسان اگر شرق کشور با نشانه های آثار پیش از میلاد و مناسبت های تجارتی روی ابریشم توجه جلب کند، اما معل دوردست برتنگ با فرهنگ و تمدن افشوده مردم بومی سیاحان را به سوی خود میکشد. اما سوالا در پامیر در وقت های مختلف سه فستیوال رقص و ترانه و ورزش، یکی در مرغوب، دیگری در خوروغ و اخیرا در منطقه وخون افغانستان برگزار میشوند. مسئولین رشته جهانگردی در بدخشان میگویند که تلاش میورزند تا تابستان امسال این فستیوال او پای ام گذرانده شوند تا سیاحان هرچه بیشتر امکانیت شرکت در آن او و بهره برداری از فرهنگ و تمدن گوناگون رنگ مردم منطقه را داشته باشند. میرزا جلال شاهجمول، خوروغ.
تلاش ها برای رشد سیاحی در دره وخان، زیباترین گوشه های کوهستانی بدخشان.
و شنوندگان عزیز، در دقیقه های پایانی برنامه مجله بامدادی از ورزش، نذرالله لطیف شورای ورزش رادیوی آزادی از دوشنبه درباره شرکت مجزن های تاجیک در مسابقات بین المللی گزارش می دهد.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با بوکس که 6 اپریل در ترکیه آغاز شد شرکت دارند. انور باباجانوف، کارمند مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان، با اعلام این خبر به رادیوی آزادی گفت
این نخستین مسابقه بین المللی می باشد که برای گرفتن جایزه نخست وزیر ترکیه برگزار می گردد. مشتری های بهترین جمهوری تاجیکستان، اعضایان دسته منتخب تاجیکستان، جهان قربانوف و انور یونسوف که در بازی المپی شهر پکن سال 2008 اشتراک کرده جای 5 را اشغال کرده بودند و مسابقه بین المللی شهر استانبول سفر بر کرده شدند.
با گفته آقای باباجانوف، در مسابقه بین المللی در ترکیه که یکی از دوره‌های آمادگی مشت‌زن‌های تاجیک به سبقت انتخابی المپی لندن 2012 محسوب می‌شود، همچنین در رقابت‌ها میان زنان تاجیکستان را موزونه چوری و نمایندگی می‌کند. در حالی که مشت‌زن‌های بزرگسال تاجیک در مسابقه بین المللی در ترکیه شرکت می‌ورزند، مشت‌زن‌های جوانی تاجیک به سبقت جهانی که از 20 اپریل تا 3 می در پایتخت آذربایجان شهر باکو دایر خواهد شد، آمادگی می‌بینند. به اطلاع عبدالرشید محمدجانوف، مربی دسته منتخب بوکس تاجیکستان، جمعامد تعلیمی و تمرینی دسته در عین حال در قزاقستان جریان دارد که تا روز 19 اپریل ادامه خواهد کرد. با گفته آقای محمدجانوف، در سبقت جهانی بین جوانان شرف بوکس تاجیک را 3 مشت‌زن‌های ماهر، اوراز افضل شویف در وزن 54 کیلو، نادر محمدیف در وزن 81 کیلو و مهراج الدین کریموف در وزن بیش از 91 کیلو حمایت خواهند کرد. و خبری آخرین، در سبقت نیمه نهایی قهرمانی شاهمات تاجیکستان در لیگ اول بین مردان که 5 اپریل در شهر دوشنبه شروع شد، 16 بهترین شطرنج بازان از مناطق مختلف کشور شرکت دارند. بین آنها شطرنج بازان معروف کشور به مثل اعظم یونسف، نعمت زیایف، الهام یونسف و دو نفر زنان مروارید نصرالدین زاده و ندیشت انتونوا هستند. این مسابقه تا 19 اپریل ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان ساعت اولی برنامه امروز را من نور محمدی خالزاده با همکارم خورشید همدم در دوشنبه به پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد، یک روز با شما و آیین مدارا به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
گل رو چیده چیده می روی تو، دیده دیده می روی تو، گل رو چیده چیده می روی تو، مارا دیده دیده می روی تو. ایستاده سلامت می کنم